ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن که حاوی آهنگهای فرمایشی شماست به نشر میرسد. اما قبل از آن که به این دو برنامه بپردازیم، فرشته نگاه در استودیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
سلام و روز بخیر. نخست در خط چند خبر مهم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دومین روز مذاکرات در افغانستان با دو کاندید ریاست جمهوری به طور جداگانه ملاقات کرد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند حدود 80 راکت از شب گذشته به این سو از خاک پاکستان بر 3 ولسوالی این ولایت پرتاب شده است و گزارش ها از پرتاب چندین راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل خبر میدهند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دومین روز مذاکرات در افغانستان با دو کاندید ریاست جمهوری به طور جداگانه ملاقات کرد. جان کری که به هدف پایان بخشیدن به بنبست انتخاباتی افغانستان دیروز به کابل آمد، مذاکرات با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان را از دیشب به این سو آغاز کرد. قرار است وی امروز یک بار دیگر با هر دو کاندید مشترکاً ملاقات کند. گزارش ها کیند که جان کری در ملاقات های جداگانه که امروز با هر دو کاندید داشت امیدوار به نظر می رسید. این در حال است که کار روی یک اعلامیه مشترک میان تیم‌های تحول و تداوم و اصلاحات همگرایی ادامه دارد که آوی مسائل مختلف به شمول موضوع صلح و مقام رئیس اجرایی می باشد. صدیق پتمن، یک عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، بر رادیو آزادی گفت کمیته سیاسی تیم تحول و تداوم اعلامیه‌ای را در اختیار تیم اصلاحات همگرایی قرار داده که چوکات همکاری میان دو تیم می باشد. آقای پتمن در مورد بیشتر گفت:
زمان ترجیحات دادی چی؟
اولویت ما این است که خود روی مسائل ملی صحبت کنیم، مثلا وحدت ملی، ایجاد حکومت وحدت ملی، اصلاحات قضایی و اصلاحات در قانون که هر دو تیم باید بر اساس یک توافق بین الافغانی به پیش برند.
الافغانی تفاهم پاساس معنی ورنده درشی
و یفزود این ضروری است که در بعض مسائل توافقات بین دو تیم صورت گیرد و بعد از یک موافقت مشترک با خارجی ها صحبت شود. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند حدود 80 راکت از شب گذشته به این سو از خاک پاکستان بر 3 ولسوالی این ولایت پرتاب شده است. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنی کنر، بر رادیو آزادی گفته است ولسوالی های شیگل، دانگام و مرور هدف راکت های پرتاب شده از آن سوی خط دیورند قرار گرفتند. به گفته وی در این عملات راکتی یک طفل 8 ساله در ولسوالی دانگام زخمی شده است. گفته می شود این عملات راکتی باعث شده تا شمار از باشندگان این ولسوالی ها منازلشان را ترک گفته و به جاهای امن منتقل شوند. اردوی آمریکا تحقیقات از بوبرگدال، سرباز آمریکایی را خاتمه داده است که 5 سال اسیر طالبان در افغانستان بود، تا ببیند که آیا بوبرگدال از مقررات نظامی تخطی کرده است یا خیر. بوبرگدال برای درست تحت تحقیق یک جنرال آمریکایی قرار داشت و حال این جنرال تصمیم می‌گیرد که آیا این نظامی آمریکایی به ترک وظیفه متهم گردد یا نه. بوبرگدال 28 ساله در ماه می در بدل رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو از اسارت طالبان رها شده و به امریکا برگشته است. سرمنشی پیمان ناتو اندروس فوگراسموسن همکاری با مسکو را در رابطه با افغانستان متوقف ساخته و همچنان همکاری با مسکو را در مبارزه با تروریسم نیز با حالت تعلیق درآورده است. سرمنشی ناتو که دیروز به پایتخت اوکراین کیف رفته بود، از روسیه با جدیت خواست که قوای خود را از سرحدات اوکراین دور کند. خبرگزاری اتارتاس از قول آقای راسموسن نوشته است که میگوید ناتو به خاطر بحران اوکراین همکاری با مسکو در ساحه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر را برای فعلا متوقف ساخته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا حمله هوایی علیه شورشیان عراقی را در صورت نیاز تصویب کرده است. این اقدام باراک اوباما به منظور محافظت از نظامیان و کارمندان دیپلمات در شهر شمالی اربیل صورت میگیرد. اوباما در اشاره به گیرماندگان ده ها هزار تن از یزیدی ها در محاصره گروه اسلامی گفته است امریکا باید محتاطانه و مسئولانه برخورد کند تا از یک قتل عام جلوگیری شود. به گفته اوباما به همین خاطر وی برای عمله بالای اهداف مشخص در صورت نیاز باشد دستور داده است.
من به حملات هوایی هدفمند در صورت ضرورت برای کمک با نیروهای در عراق اجازه دادم که به منظور شکستاندن محاصره کوه سنجار و حفاظت از غیر نظامیان که در آنجا به دام افتادند می جنگند. در حال حاضر طیاره‌های آمریکایی پرتاب کمک‌های انسانی از قبیل آب و غذا را به کودکان بیچاره که زنده مانده‌اند آغاز کردند.
به دنبال پیشروی‌های گروه اسلامی، هزاران تن از یزیدی‌ها و مسیحیان خانه‌هایشان را ترک کرده و به مناطق دورافتاده پناه بردند. گزارش‌ها حاکی‌اند که چندین راکت از سوی نوار غزه به سوی اسرائیل در حال پرتاب گردید که آتش بس سه روزه میان گروه حماس و دولت اسرائیل بدون توافق بر سر تمدید آن به پایان رسید. مذاکرات میان مقامات اسرائیلی و جناح‌های مختلف فلسطینی دیشب در قاهره بدون دستیابی به کدام نتیجه انجام شد. فوزی برهم سخنگوی گروه اسلامی حماس گفته است گروه های اسلامگرا که کنترل غزه را در دست دارند از گسترش آتش بس خودداری کردند زیرا مقامات اسرائیلی خواستهای آنها را برآورده نکرد. یکی از خواستهای مهم فلسطینیان شکستاندن محاصره قلمرو فلسطین از سوی اسرائیل است. از سوی دیگر اسرائیل خواهان خلع‌سلاح گروه حماس است که از سوی این گروه پذیرفته نشده است. آتش بس سه روزه میان اسرائیل و گروه حماس بعد از حدود یک ماه درگیری و کشته شدن 1900 فلسطینی و 67 اسرائیلی به تاریخ 5 آگوست تامین و دیشب به پایان رسید. یک رهبر مذهبی پاکستانی هشدار داده است که برای سقوط دادن حکومت نواز شریف به سمت اسلام آباد مارش خواهد کرد. طاهر قادری دیروز این هشدار را پس از آن اعلام کرد که به گفته او پلیس پاکستان بیش از 500 پیرو او را دستگیر کرده است. در اعلامیه قادری که توسط تحریک عوامی پاکستان PIT به نشر رسیده از قول قادری آمده است که میگوید اگر حکومت به بازداشت از این گروه ادامه بدهد برای آنها رای دیگر نخواهد ماند به جز از اینکه صدای انقلاب را بلند کنند. قادری همچنان گفته است که روز یکشنبه در لاهور مظاهرات را سازماندهی می کند. در ایالت پنجاب پاکستان وزیر قانون ایالتی رنا مسعود تایید کرد که 32 عامی قادری در این ایالت بازداشت شدند. قبل از این مقامات حکومتی خبر بازداشت اعضای این گروه را رد کرده بود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی، سلام های من فیض الله قرداش را بپذیرید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مطالب تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان زن مکاره، اعتیاد مصیبت دیگر برای زنان افغان و در فصل میوه طرز خوردن میوه. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از جمشید حبیبزاده.
چهارشنبه گذشته جلسه مقدماتی برای ایجاد صندوق حمایت از ژورنالیستان در وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شد. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در آغاز این جلسه گفت در مواردی که خبرنگاران با حوادث مواجه می شوند باید این صندوق بتواند از آنان حمایت مادی کند. همچنان در جلسه فیصله شد تا طرز العمل صندوق حمایت از ژورنالیستان به نهادهای مختلف خبرنگاران خبرنگاری و اتحادیه‌های ژورنالیستان و رسانه‌ها فرستاده شود و در آینده نزدیک نمایندگان نهادهای یاد شده کار ایجاد صندوق را نهایی سازند. وبسایت نشراتی روزنامه کابل تایمز چهارشنبه گذشته توسط معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت ترتیب شده بود، خانم سیمین حسنزاده در صحبت مختصر به نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی دقیق و موثق و روشنگری تماس گرفته گفت که کابل تایمز اولین روزنامه دولتی است که به زبان انگلیسی نشرات می‌کند و همچنان گفت که با وجود تمام کمبود در امکانات مالی و تجهیزاتی که وزارت اطلاعات و فرهنگ با آن مواجه می باشد، تلاش مسئولان روزنامه کابل تایمز در راستای فعالسازی وبسایت نشراتی ستودنی می باشد. این تلاش می تواند اطلاعات را در اسرع وقت به مشترکین برساند. روزنامه کابل تایمز 52 سال پیش در کشور با نشرات آغاز کرده است. دوشنبه گذشته 4 قلم آثار تاریخی به وزارت اطلاعات و فرهنگ تحویل داده شد. با گزارش آژانس باختر، این 4 قلم آثار تاریخی مربوط به دوره قبل از اسلام و دوره اسلامی می شود که توسط موظفین امنیت ملی از نزد سارقان آثار عتیقه ضبط شده بود و به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، ضمن ابراز سپاس از خدمات موظفین ریاست امنیت ملی گفت این نخستین بار نیست که ریاست امنیت ملی آثار تاریخی را از چنگال سارقان آثار عتیقه نجات داده، دوباره آن را به خاطر غنامندی موزیم ملی به وزارت اطلاعات و فرهنگ می سپارند. در مراسم تسلیم دهی این آثار، عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی نیز حضور داشت که آثار مذکور را به منظور انتقال به موزیم ملی از نزد دکتر سید مخدوم رهین تسلیم شد. سومین جلسه کمیسیون آمادگی برگزاری سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ چهارشنبه گذشته بر ریاست سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. این سیمینار به تاریخ 2 و 3 سنبله سال روان به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود. به گزارش باختر، در این جلسه اعضای کمیسیون روی چگونگی برگزاری سیمینار بحث و تبادل نظر نموده، اعضای کمیسیون برخی مقالات پژوهشی و تحقیقی خود را پیرامون موضوع با دارالانشای کمیسیون سپردند. در سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ، در کنار محققان و نویسندگان داخلی، تعداد از دانشمندان خارجی به ویژه کشورهای اروپایی مقالاتشان را پیرامون تاریخ، فرهنگ و تمدن بامیان ارائه می کنند.
در ادبیات سنتی و تعریف شده ما که مملو از مرد سالاری و خشونت از سوی مردان علیه زنان است، داستانهای گویا از نقص عقلی زنان تا سرحد مکروهیلی آنها از سوی شماری از نویسنده ها و داستان سرایان بیمزمون آن زمانها که 100% زیر بار انعنات ناپسند و متضاد با دین و مذهب رفتن نوشته شده و زن را و مادر را به حرمت و احترام تحویل نمی گیرند و با اعمال اعمال شاقه به زن به تن پروری خود مشغول می شدند و این زن هم چنین می پنداشت که خداوند او را از ازل چنین خلق کرده و اما بودند زنانی هم خیلی زیرک و هوشیار. خیر، به این داستان کوتاه دقت کنید که چه برداشت خواهید کرد که آیا زن در مکر گویا از شیطان پیشی گرفته و یا زن که انسان است و با تعقل و منطق عاقلانه خود تسلیم شیطان نشده است. بیایید داستانی را که در این زمینه یک شنونده خوب ما راضیه سمندری از کابل فرستاده آن را با هم بشنویم. روزی از روزها شیطان در لباس آدم به زن مکاره‌ای که دائما کارها را به مکر و حیله انجام می داد روبرو شد و خود را به زن معرفی کرد که او شیطان لعین است و به زن گفت آمدم با تو مسابقه دهم که تو هیل بیشتر میدانی یا من. زن گفت من انسان هستم اما بدکاره و بدعمل و تو هم شیطان هستی و بدکاره و بدعمل. فرق من با این همه مکر و نیرنگ و اعمال بد چون تو رانده دربار خدا نیستم و اگر عقل خود را خوبتر به کار بیندازم شاید بتوانم در مکر نیز از تو پیشی جویم. شیطان گفت امتحان میکنیم. خلاصه زن دست به کار شد و در وهله اول گفت شیطان آیا آن مرد خیاط را میبینی که در دوکان نشسته؟ میتوانی بروی و او را وسوسه کنی که همسرش را طلاق دهد؟ شیطان گفت بله هیچ مشکلی نیست و این کار بسیار آسان است. پس شیطان به سوی مرد خیاط رفت و به هر طریقی سعی می کرد او را وسوسه کند، اما مرد خیاط همسرش را بسیار دوست داشت و اصلاً به طلاق فکر هم نمی کرد. پس شیطان ناامید برگشت و به شکست خود در مقابل مرد خیاط اعتراف کرد. سپس زن گفت اکنون آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا کن که من چه می کنم. زن به دوکان مرد خیاط رفت و به او گفت چند متری از این پارچه زیبا ضرورت دارم، پسرم می خواهد آن را به معشوقش هدیه دهد. خیاط پارچه را متر کرد و به زن تسلیم نمود. زن بعد از خروج از دوکان مستقیما به خانه مرد خیاط رفت و دروازه را دق الباب زد. زن خیاط در را باز کرد و آن زن به او گفت اگر ممکن باشد می خواهم برای ادای نماز وارد خانه تان شوم. زن خیاط گفت بفرمایید، خوش آمدید. و آن زن پس از آن که نمازش تمام شد آن پارچه خریده از خیاط را پشت دروازه دهلیز گذاشت و بدون آن که زن خیاط متوجه شود از خانه خارج شد. هنگام عصر که مرد خیاط به خانه برگشت آن تکه را دید که به زن فروخته بود. فوراً داستان آن زن و معشوقه پسرش را به یاد آورد و بی محابا بدون کدام گفته شنود در همان لحظه همسرش را طلاق داد و از خانه بیرونش کرد. شیطان که از دیدن این حالت انگشت به دندان گزیده بود گفت اکنون من به کید و مکر تو اعتراف کردم. اما آن زن گفت حالا تو می توانی این زن و شوهر را به هم دیگر بازگردانی؟ شیطان گفت هرگز نی. زن گفت کمی صبر کن، خودم جدایشان کردم و حالا می توانم مجدداً این دو را یک جا سازم. شیطان با تعجب گفت چگونه می توانی این کار را بکنی؟ اشتباه با سند این کار ناپذیر انجام شده است. زن به شیطان گفت فردا بیا. شیطان بیکار مانده فردا آمد و آن زن رفت پیش خیاط و به او گفت همان پارچه زیبایی را که دیروز از شما خریدم یکی دیگر از آن می خواهم. برای این که دیروز رفتم به خانه یک زنی محترم برای ادای نماز و آن پارچه را آنجا فراموش کردم و خجالت کشیدم که دوباره بروم و آن پارچه ناچیز را از او بگیرم. اینجا بود که گویا مرد خیاط به نقص کارش پی برد و رفت از همسرش عذرها خواست و او را با عزت و اکرام به خانهش برگردانید. در همین حال شیطان با دیدن این صحنه به ناتوانی خود پی برد و با عجله هرچه تمامتر از چهره آدم بیرون شد و به چهره اصلی و زشت خود در آمد. چند سال قبل در یکی از نشست‌ها در میز گرد رادیو آزادی خانمی گفته بود که در مورد زنان همان مسئله کلاسیک صدق می‌کند که هر جا سنگ است به پای لنگ است. زنان را لنگ و خشونت های گونه ناشی از رسوم ناپسند و مرد سالاری را سنگ عنوان نموده بود و باور من هم این گفته درست می نماید. زنان در افغانستان چنان آسیب پذیر شدند که هر انگیزه کوچکی و هر پدیده ناشگونی به اصطلاح عوام سایه بدشگون خود را بالای زنان می گستراند و این قشر آسیب پذیر و در عین حال فرمان بردار مرد بیشتر از مردان هر مسئله را با دنیای خوشباوری در ذهن خود جای می دهند و تا سرحد اعتیاد به عمل آن ادامه می دهند. این گفته ای ما گزافه نیست. در گزارش هایی که رادیو آزادی از مرکز و ولایات تهیه دیده به این مسئله تأکید شده که زنان بیشتر از مردان به مواد مخدر معتاد می شوند و دلیل آن هم باورمندی زنان به خصوص خانم های دهاتی به تجربه ها و تأکید کمپیرها و زنان سال خورده است که از گذشته ها به مؤثریت تریاک و سایر مخدرات در رفع امراض داشتند و زنان با جهانی خوش باوری تا سرحد اعتیاد آن را به کار می برند که امروزه احصائیه 40% زنان معتاد در شماری از مناطق دور دست نگران کننده است. اگر به این گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی دقت کنید به این گفته ها صحه می‌گذارید.
زنان باشنده در ولسوالی های مختلف ولایت هرات در غرب افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند، اما بحث اعتیاد زنان به مواد مخدر نسبت به مشکلات دیگر حادتر به نظر می رسد. گرچه این روند در ولسوالی گوناگون این ولایت گزارش شده است، ولی گفته می شود مواد مخدر بیشتر زنان باشنده در ولسوالی همسرد با ایران را قربانی گرفته است. محمد شریف سلجوقی یک از مسئولان شورای انکشافی ولسوالی قریان در سرحد با ایران میگوید حدود 10,000 تن از باشندگان این ولسوالی به مواد مخدر مبتلا شده که 40% آنان را زنان تشکیل میدهند. آقای سلجوقی میگوید موجودیت افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولسوالی خشونت علیه زنان را افزایش داده و این روند در حال افزایش است.
این اعتیاد به مواد مخدر دامن بیشتر از زنها را در ولسوالی قریان گرفته است، چنانچه بر اساس آماری که مقام های ولسوالی تی همین چند سال داده بین 8 تا 10,000 معتاد میگن، البته که در حدود از 40% از این زنها تشکیل میدن. همین از نشی از همین مسئله مواد مخدر میگه در خونه ها لتوکوب، جنجال، خشونت، ضرب و شتم، لتوکوب آن سال هم وجود داره.
ادرسکن یک از ولسوالی دیگر ولایت هرات است که انتقال مواد مخدر به صورت غیر قانونی از آن ولسوالی به ایران صدها جوان افغان را به کام مرد کشانده و تعداد زیادی از زنان و اطفال را بیوه و بی سرپرست کرده است. ماگل یک از اعضای شورای انکشافی زنان در این ولسوالی میگوید در چند سال اخیر شمار زیادی از زنان به دلایل مختلف به مواد مخدر روی آوردند. ماگل که از محدودترین زنان فعال اجتماعی در این ولسوالی به حساب می آید موجودیت مبتلایان به مواد مخدر را از بزرگترین چالش های موجود فرارای خشونت علیه زنان عنوان می کند.
تقریبا فکر کنم 10% از خانم ها ولسوالی ادرسکن معتاد باشه. اکثریت این قضیه‌ای که با ما مراجعه میکنه، اکثریت مشکلات خانوادگی همین مشکلات از نمینه که شوهرای زن معتاد میخواد طلاق بگیره، نفقه به زنان بده، سرپرستی زن رو به دوش نمیگیره، اون آواره به کوچه و خیابان به همین مشکلات زیادتر روبرو یاده.
میشنویم از شهر شبرغان در ولایت جوزجان یک شیوه کارا به زنان معتاد طرح و تطبیق شده بود که در وهله اول تعداد زیادی از زنان گویا در بدیل کشت خشخاش و زر زعفران پرداخته و با درآمد خوب در رهایی و نجات از اعتیاد پرداخته و زندگی تازه‌ای را آغاز نموده بودند و اما به اصطلاح مردم این کلا هم به دریا افتاد و امروز زعفران آنها در عدم بازاریابی از سوی نهادهای مربوط کسمخر شده و بیم آن می رود که این زنان دوباره به کشت تریاک روی نیاورند و باز همان خرک و همان درک نشود که روزگار گذشته را غنیمت بدانند. عالم رحمانیار در گزارشی با اشاره به احتمال این خطر از افزایش مجدد معتادین زن در ولایت جوزجان، این ولایت را بعد از بلخ به درجه دوم قرار داده است که وای به حال زنان معتاد بلخ که کرسی اول را نصیب شده باشد.
در حال حاضر پس از ولایت بلخ بیشترین افراد معتاد در ولایت جوزجان وجود دارد. شماری از زنان زعفران کار میگویند که اگر زعفران بازاریابی نشود، دهقین مرد و زن دوباره به کشت کوکنار دست خواهند زد. زنان زعفران کار در جوزجان در حالی از این پیشه شکایت میکنند که به گفته مسئولان این تعداد زنان 3 سال قبل زر زعفران را در این ولایت آموزش دیده بودند. شمسیه یک تن از زعفران کاران قریه علک شبرغان میگوید اگر زعفران آنها به زودی به فروش نرسد، آذوقه برای اولادهایشان ندارند و تمام دارایشان را به کشت زعفران به مصرف رساندند.
ما مدت 3 سال میشه که کشت زعفران در ولایت جوزجان رواج شده و کشت میکنیم، پرورش دادیم زعفرانه. در هر سال حاصل نسبتا خوب هم از زعفران خود میگیریم، خوش هستیم، راضی هستیم، ولی از اینکه بازار فروش وجود نداره بر ما امکانات نیست. از او خاطر ما نمیتونیم که سال به سال تشویق شویم و پرورش خوب به زعفران خود بدیم.
این دو گزارش را از دو ولایت جوزجان و هرات به گونه مثال آوردیم و از زنان بدخشان و تخار، قندوز و سمنگان، بامیان و غور، فاریاب و سرپل و سایر ولایات هیچ نگفتیم که زنان و اطفال در پهلوی مردان معتاد چگونه آن مواد را به دست می آورند و چند درصد آنها به اعتیاد دائمی پایبند شده و شمار آنها روز تا روز در حال افزایش هم. خب احصائیه گیری از معتادین زن و مرد و اطفال در افغانستان که بالاتر از 1,000,000 را رقم میزند، چون احصائیه سر در این کشور آنقدرها دقیق نخواهد بود. و اما باز هم ببینیم که در کابل و جایگاه صدرنشینان و چیز فهمان این وضعیت چگونه است و مسئولین چه تدابیر و ارقام با گزافه را دارند و همکارم فریبا واحدی چه گزارشی از این دست آوردها و کارکردهای گویا در الفاظ از وزارت مواد مخدر و سایر نهادها دارد که به جای طرح پلان و پیشگیری از اعتیاد مردم به خصوص زنان و اطفال، چند درصد معتادین اقلا مرکز را تحت تداوی گرفتند.
مقامات در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در نتیجه تلاش‌های حکومت در حال حاضر ظرفیت تداوی معتادین 6% بلند رفته است، در حالی که به گفته آنان در سال‌های گذشته این رقم تنها 1% بوده است. محمد عثمان فروتن، رئیس پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، هنگام ثبت و راجستر نام‌های این معتادین گفت که تلاش دارند شمار مراکز تداوی معتادین را بیشتر سازند.
طی 2 سال اخیر پس از تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا، این ظرفیت به 6% افزایش پیدا کرده و ما در نظر داریم تا 4 سال آینده ظرفیت تداوی معتادین را به 30% افزایش بدهیم.
آقای فروتن گفت در گذشته در تمام کشور برای تداوی افراد معتاد تنها 1 مرکز وجود داشت، اما اکنون تعداد این مراکز به 8 مرکز افزایش یافته است. در این حال وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید بر اساس این برنامه مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و ساعت عامه، هر ماه به گونه منظم از مناطق مختلف شهر کابل ده ها فرد معتاد را به مراکز تداوی انتقال می دهند. به اساس معلومات مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر، هم‌اکنون در افغانستان حدود 1,000,000 تن به مواد مخدر معتادند که حدود 100,000 تن آنان را زنان و 250,000 تن دیگر آنان را کودکان تشکیل می دهند. آگاهان امور صحی عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر در کشور را دسترسی آسان به مواد مخدر می دانند. آنان می گویند که ارگان های امنیتی باید به خاطر جلوگیری از فروش این مواد، محلات فروش آن را کشف و از بین ببرند.
بله، اعتیاد یک عامل ندارد. ده ها عامل مرئی و غیر مرئی شامل حال معتادین است که می شود از آن جلوگیری کرد، به شرط آن که خانواده ها، نهادهای مسئول، پلیس ملی و جامعه جهانی در یک همسویی و آگاهی دهی منظم از ازرار این زهر کشنده اقدام نمایند که نه تنها کاهش بلکه محو آن در کار صادقانه، کار مشکل و غیر عملی نخواهد بود که امروزه افزایش آن به خصوص در بین زنان و کودکان